اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و به همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز یک شنبه 13 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا دعوت بکنم، توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه در آشیه نشست آنتالیا در ترکیه گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با فرار از کشور میلیون ها انسان را در حالت بی‌نظمی و بی‌سرنوشتی رها کرد. آقای متقی گفت که طالبان به زور وارد کابل نشدند، بلکه از آنان استقبال شده است.
که همه شمولیت مقصد داوی چی در افغانستان در طول و قومو استازولی پکیوی نو دیموگ پا کابینه کی تاجک وزیر ستا، ازبک ستا، بلوچ ستا، نورستانه ستا، پختون ستا، او که دی همه شمولیت معنی داوی چی دی طول و سیم و خلق کیوی نو موگ دی کابل وزیر لرو، دی پنشیر وزیر لرو، دی بدخشان وزیر لرو، دی پاریاب وزیر لرو، دی کندهار و دی ننگرهار وزیر لرو، او که دی تر موږ مخکې حکومت یا اداره چې د اشرف غنی په مشرۍ وه که هغه همه شموله خلک بولي، نو د هغې ادارې ټول مامورین لوړ رتبه او ټیټ رتبه هغه ټول اوس له موږ سره کار کوي.
سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان گفت که تامین آرامش و صلح برای مردم افغانستان اولویت دارد و جهان نمیتواند برای تشکیل حکومت همانند حکومت محمد اشرف غنی که اقوام افغانستان را منقسم ساخته بود و تا 6 ماه نتیجه انتخابات روشن نمیشد به طالبان پیشنهاد کند. در نشست 3 روزه مجمع دیپلماسی آنتالیا که روز جمعه آغاز شد و امروز یک شنبه نیز ادامه خواهد داشت، مسئله افغانستان بخشی از مسائل مورد بحث در این نشست بوده است. با آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین اخبار را ادامه میدیم. نیروهای روسیه از شمال غرب و شمال شرق به پایتخت اوکراین نزدیکتر می شوند. حملات روسیه همچنین یک میدان هوایی در شهر واسیلیکیف را ویران کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان $200 میلیون تجهیزات نظامی اضافی را برای اوکراین صادر کرد. واشنگتن قبلا مجوز $350 میلیون تجهیزات نظامی را صادر کرده بود. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هر گونه مداخله مستقیم ایالات متحده برای توقف تهاجم روسیه با اوکراین را رد کرد و هشدار داد که چنین درگیری که اتحاد ناتو را در مقابل کرملین قرار می‌دهد جنگ جهانی سوم است. اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید سربازان روسی به سوی گروهی از زنان و کودکان تخلیه شده روسایی در نزدیکی کیف تیراندازی کردند و 7 نفر را کشتند که یکی از آنها یک کودک بود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی میگوید که حدود 1300 سرباز اوکراینی از زمان آغاز تهاجم کشته شدند. این اولین بار است که تلفات نیروهای اوکراینی گزارش داده می شود. روسیه در 2 مارچ اعلام کرد که 498 سرباز خود را از دست داده است. اما زلنسکی میگوید که این تعداد به 12,000 نفر نزدیک شده است. سازمان ملل متحد میگوید حداقل 579 غیر نظامی اوکراینی تا حال در جنگ کشته شدند. روحانیون کلیسای ارتدوکس روسیه در شهر امستردام هلند اعلام کردند که به دلیل تهدیدهایی که به آنها در مورد حمله روسیه به اوکراین وجود دارد از کلیسای مسکو جدا می شوند. ادامه اخبار. وزارت خارجه عراق روز شنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که عراق روز چهارشنبه میزبان دور دیگری از مذاکرات بین دشمنان منطقه ایران و عربستان سعودی خواهد بود. فواد حسین وزیر خارجه عراق طی سخنان در یک مجمع دیپلماتیک در آنتالیا در سواحل جنوبی ترکیه این تحول را فاش کرد. با گفته رسانه‌های محلی این مذاکرات 4 دور به میزبانی بغداد بین مقامات دو کشور خواهد بود. دیپلمات‌ها امیدوارند باز شدن کانال‌های مستقیم بین ایران و عربستان سعودی پس از سال‌ها خصومت که منطقه را به یک درگیری تمام عیار نزدیک کرده است نشانه کاهش تنش‌ها در سراسر شرق میانه باشد. باز هم خبری از عراق. خبرگزاری دولتی اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق و نقل از والی اربیل اعلام کرد که روز یکشنبه چندین راکت به این شهر اصابت کرد. اما مقام های سی می گویند این انفجارها تلفات جانی در قبال نداشته است. جزئیات بیشتر از این که کی مسئولین حملات از گزارش نشده است. شرکت رای آهن دولتی و منابع محلی جمهوری دموکراتیک کنگو روز شنبه اعلام کردند که تصادف قطار آهن در جنوب شرق این کشور باعث مرگ حداقل 60 نفر شده است. مارک مونیونگا نندامبو مسئول شرکت رای آهن دولتی کنگو به خبرگزاری فرانسه گفت که در حال حاضر تلفات 61 کشته و 52 زخمی است که کودکان نیز شامل آنند. و انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز شنبه با اشتراک 9 کاندید برگزار شد، اما انتظار می رود که سردار بردی محمدوف به سر رئیس جمهور فعلی جایگزین پدرش شود. در صورت پیروزی این نخستین بار خواهد بود که در کشور آسیای مرکزی پسر پس از پدر به قدرت می رسد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور 64 ساله ترکمنستان که دکتر دندان است و پیش از ریاست جمهوری وزیر صحت این کشور بود، در دسامبر 2006 پس از مرگ رئیس جمهور پیشین ترکمنستان جانشین وی شد و از آن زمان تا کنون با خودکامگی حکومت کرده است. پس از ابراز تمایل رهبر ترکمنستان به کنارگیری از مقام خود، این کشور به تاریخ 12 فوریه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری زودنگام را در ماه آینده برگزار می کند. سردار بردی محمدوف از سال 2018 به این سو با سرعت در بین پست‌های مهم دولتی این کشور جابجا شده است و در کمتر از 2 سال گذشته به عنوان معاون وزیر خارجه، والی منطقه آخال در نزدیکی اشقابات پایتخت این کشور و وزیر صنعت منصوب شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش هایی که در این برنامه صبحگاهی نیم ساعته رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با تام سوست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به توافق رسیده که بخشی از پولهای این کشور که به تازگی آزاد شده است به عنوان کمک به مؤسسات خیریه دادن نشود. کارشناسان امور نیز میگویند که دارایی های افغانستان نباید برای کمک های بشری هزینه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که وضعیت جاری افغانستان از موضوعات اساسی مورد بحث دیدار آقای متقی و تانسپس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا بوده است. با گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، دو طرف توافق کردند که 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان که محکمه ایالات متحده به آزادی آن حکم داده، نباید به عنوان کمک‌های بشری در اختیار مؤسسات امدادرسان در افغانستان قرار گیرد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که جانب افغانستان در این دیدار تأکید کرده است که مجموع دارایی‌های افغانستان آزاد شود و در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار بگیرد. آقای تکل افزود:
افغانستان طول بهرنه اجتماعی دارد.
تمام دارایی‌های خارجی افغانستان حق مردم این کشور است و تنها آنان حق دارند که در مورد آن تصمیم بگیرند. آقای متقی همچنان به جانب آمریکا واضح بیان کرد که هر گونه تصرف در سرمایه افغانستان بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد گذاشت. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که قسمت زیادی آن در بانک ذخایر فدرال ایالات نیویورک ایالات متحده بود منجمد کرد و دور از دسترس طالبان قرار داد. اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به تاریخ 11 فوریه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن تلاش خواهد شد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار این دارایی‌ها برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل شود. همچنان بیش از 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان دیدار با آقای متقی را تایید کرده، اما در مورد توافق روی چگونگی نگهداری دارایی‌های افغانستان اشاره نکرده است. آقای وست در یک سری توییت‌ها گفته است:
ما دیدگاه متحدان و شرکا را در مورد اینکه جامعه بین‌المللی باید در مسئله افغانستان دخیل باقی بماند شریک کردیم. کار بسیار در مورد حقوق بشر، حفاظت از دستاوردها و انعکاس اقشار جامعه افغانستان در حکومت باقی مانده است.
برخی از تحلیلگران سیاسی افغانستان با حمایت از موضع سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور تاکید دارند که پول‌های راکت شده از مردم افغانستان است و باید نگه داشته شود. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی تصرف این پول را اقدام غیر اخلاقی و نامناسب خواند که منجر به کاهش ارزش افغانی و آسیب به مردم افغانستان می‌شود. آقای ناصری تاکید کرد
این پول‌ها مکمل 7 میلیارد دلار با مردم افغانستان تعلق میگیره، چون فعلا دولت ملی وجود نداره در افغانستان، طالب ها مشروعیت ملی ندارن، این پول ها به شکل منجمد حفظ شود، ولی نه برای تاوان غرامات جنگی امریکا و نه به خاطر توزیع برای مردم افغانستان حیف مال شود، بلکه واقعا نگهداری شود تا یک دولت ملی مشروع و دولت قانونمند در افغانستان تشکیل شود و این پول ها به او دوباره سپرده شود، به خاطر یک پشتوانی ملی افغانستان است.
و باور این تحلیلگر سیاسی اگر دارایی های افغانستان در هر زمینه هزینه شود، در آن صورت این کشور فاقد پشتوانه پولی می شود و با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. با این حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین را عقیده بر این است که در دیدار آقای متقی و نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نکته تازه وجود نداشت.
روی عموم مسائل حرفای گذشته حکومت هم شمول حقوق زنها، حقوق بشر تاکید شد، اما دستاورد تازه یعنی پیشنهاد تازه اینه از طرفی نماینده آمریکا بوده و نه از نماینده طالب بود.
نشست دیپلماسی آنتالیا زیر نام بازتعریف دیپلماسی روز جمعه آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه گفته است که حدود 200 نفر به نمایندگی بیشتر از 40 کشور، سازمان بین المللی و منطقه‌ای در این نشست شرکت کردند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خب شنونده های عزیز، در همین رابطه برای بحث روی اهمیت و دستاوردهای نشست آنتالیای ترکیه، همکارم نجیب خلیل مصاحبه با حمیدالله مفید تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم یک جا بدین گفتگو گوش میدهیم.
اگرچه کنفرانس آنتالیا عمدتاً روی اوکراین است، اما بحث حاشیه‌ای روی افغانستان هم صورت گرفته. در حالی که بنابر ادعاها طالبان برای تحقق پیششرط‌ها جهت مشروعیتشان گام‌های عملی بر نداشتند، چه دستاوردهای ملموس از شرکت در چنین نشست‌ها خواهند داشت؟
باید خدمت شما عرض کنم که مجمع دیپلماسی که در آنتالیا برگزار شده در او تقریباً 17 رئیس جمهور و 80 وزیر خارجه و 200 سازمان شرکت دارند. در این نشست افزون بر مسائل مربوط به اوکراین، درباره مسائل مربوط به افغانستان نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. در این نشست بدون شک مسئله رای پول های بودی افغانستان و همچنان مسئله زی که گویا طالبان بتوانند تا شرط ها و شروط را که در برابرشان قرار گرفته انجام بتن به مذاکرات کشیده خواهد شد. بدون شک طالبان باعث یک دولت در اونجا اشتراک نخواهند کرد. طالبان در این مجمع به مسابقه یک سازمانی که حاکمیت یعنی دولت در افغانستان به دست دارن اشتراک میکنن و نمایندگان طالبان که در این کنفرانس هستن عمدتاً روی رهایی بودجه پول افغانستان و همچنان برای شناختنشان مطرح است. پیش بر این نیز طالبان با مذاکراتشان در چندین بخش، یعنی با روسیه، با ایران و با نروژ و همچنان با پاکستان مذاکرات داشتند. تمام از این مذاکرات نه به منظور یک دولت بلکه به منظور یک سازمان سیاسی در افغانستان اینا نمایندانشان اشتراک کرده بودند.
آقای مفید، امیرخان متقی امروز در حاشیه نشست ترکیه گفت که تامین آرامش و صلح برای مردم افغانستان اولویت داره و جهان نمیتونه برای تشکیل حکومت مانند حکومت محمد اشرف غنی که در میان تمام اقوام تقسیم شده بود به طالبان پیشنهاد کنند.
در جریان مذاکراتی که انجام دادن همچنان ملاقاتی که با عبدالعزیز کامل وزیر خارجه ازبکستان داشت، همین مسئله را دولت طالبان به هیچ وجه با تمام شرایط را که در افغانستان است رعایت میکنه، دموکراسی را کسر هم در حقیقت چیزی نیست. طالبان پیاپی بدون وقفه دستگیری میکنن، تالاشی خانه ها وجود داره. همین امروز یک جوان را که در مسیر راه پروان بود کشتن و ترور جریان داره و آزادی ها وجود نداره. مسئله سرزی است که در افغانستان همین طرحایی که از جانب طالبان به نام حقوق بشر رعایتش مطرح میشه اکثرا واهی و ناسوده است. طالبان به هیچ روی در هیچ تغییر نامدن. ما تا پیشنهاد میکنم در مورد واژه دولتی که اینا میگن دولت همشمول، دولت همشمول امکان پذیر نیست، به جایش دولت فراگیر یا دولتی که در اونجا همه بخش‌ها اشتراک داشته باشن بگیره. یعنی دولت فراگیری که در اونجا بنابراین طالبان نمایندهای مردم افغانستان و بخش‌های مختلف سیاسی در اون سمت بگیرن مطرح است که طالبان هیچ کدام از این انجام ندادن، نه حقوق بشر، نه دموکراسی، نه آزادی را. امیدوار هستیم که طالبان در شرایط کنونی که تحت فشار جدی ملل متحد و کشورهای دوست قرار دارن حاضر شوند تا به مذاکرات تن بدن، حاضر شوند تا یک دولت فراگیر بسازن، قانون اساسی جدید بسازن و به منظور انتخابات و گزینش مردم در پارلمان در شوراها کارهای لازم انجام بدن. بدون شک یگانه راه نجات مردم افغانستان از این تنگنای سیاسی که از جانب طالبان آفریده شده است و بس.
تشکر. امیدوار هستم که کنکشن درست باشه، مثل از این که سوال به صورت مکمل برای شما نمیرسه. در هر حال میخوایم از این را ازتان بپرسم که میشل بچلت کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نگرانی خود از تخطی های حقوق بشر علیه زنان در افغانستان ابراز داشت. به نظر شما با مداخله نظامی روسیه به اوکراین آیا جهان موضوع افغانستان در حاشیه قرار داده یا ای که اروپا و امریکا در موقف خود روی افغانستان پابرجا هستند؟
بدون شک اوضاع موجود با اوکراین تمام رسانه های گروهی جان مصروف اوکراین ساختن که این یک دشواری است در برابر رویدادها و وقایعی که در افغانستان پدیدار هستند. اما بدون شک در افغانستان رویدادهایی که واقع میشه از جهان بدور نمیمونه، مگر از لحاظ سیاسی موضع‌گیری های موجود، یعنی رویدادهایی که در اوکراین پدیدار است، این موجب شده تا مسائل مربوط به مردم افغانستان در داخل کشور تقریبا در رسانه‌های جهانی به فراموشی سپرده شود. اگر در این مورد یک مقدار کارها صورت نگیره، بدون شک مردم افغانستان از رسانه‌های گروهی جهانی یک مقدار به دور غنیدند.
یک سوال دیگه دارم، وقت بسیار کم است آقای مفید. به اساس گزارش در نشست بین آقای تام ویس و امیرخان متقی توافق صورت گرفت که پول‌های آزاد شده افغانستان به مؤسسات خیریه دادن نشه، این پول‌ها به بانک بین‌المللی افغانستان سپرده میشه. آیا بانک بین‌المللی افغانستان چقدر میتونه مستقلانه عمل کنه؟
بانک بین‌المللی افغانستان یکی از بانک‌هایی است که هویت بین‌المللی داره و این پول‌هایی که بعد اختیارش قرار می‌گیره می‌تونه از طریق شرکت‌ها و انجوها یا فرم‌ها یا شرکت‌های ویژه‌ای که بتونه به صورت درست بین مردم توزیع و تقسیم کنه انجام بده. بدون شک این بانک می‌تونه کار بهتر از طالبان انجام بده، برای که همین لازم کمک‌هایی که از جانب طالبان توزیع میشه اغلب این کمک‌ها نه در اختیار مردم بلکه طرفداران طالبان و کسایی که دوستان طالبان است تقسیم میشه.
بسیار تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. در حالی که در رسانه های اجتماعی و در بسیاری از محافل افغانستان شایعات در مورد حملات مسلحانه علیه حکومت طالبان در بهار امسال پخش شده است، بر اساس گزارش ها گفته می شود که نشانه های از فعالیت مسلحانه در شمال افغانستان نیز تا حدود افزایش یافته است. در رابطه با احتمال جنگ ها در بهار آینده و موضع گیری طالبان در این زمینه، همکارم رویا زمانی مصاحبه با هاشم وحدتیار دلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که اینک با توجه می رسنیم.
بعض وقتا عملات صورت می گیره، بالای هواپیما های طالبا عملات صورت می گیره، بعض کماندان های طالبا در پنجشیر و در تخار مورد هدف قرار گرفت توسط مقاومت. در پالوی ازو گروه داعش عملات بزرگ علیه طالبا اجرا کردن و یک جنگ است. سوم دو گروه بزرگ دیگر تشکیل شده که یکی در ننگرهار افغانستان و دیگری هم در شمال افغانستان به نام آزادی افغانستان گروه نظامی تشکیل داد. پس جنگ های داخلی ختم نشده، اما بدی هست. نگرانی ما ای است که با آغاز بهار و با پسانتر از اونا این جنگ شدت پیدا میکنه، بینهایت شدت پیدا میکنه و علتش هم این است که یک سلسله کارکردهای طالب ها که باعث خشم مردم افغانستان شده، این بیشتر تقویت خواهد بیشتر مقاومت را و گروه های نو را که درد سر بزرگ برطانها شده.
شما مقاومت ای مقاومتگران قابلیت هایشان تا چی حد میبینین؟ یعنی با وجود ای که تلاشی خانه به خانه صورت گرفت، اسلحه هست پیش مردم جمع‌آوری شده، شما چی میگین که چگونه اونا با طالبا خواد بجنگن؟
در افغانستان جنگ خیلی آسان است. قدرت مدیریت کردن، حکومت کردن خیلی سخت است. وقتی که طالبا با تمام دنیا توانست که جنگ بکنه، پس مقاومت چی نباشه که با زن طالبا بجنگ؟ دوم، به خاطر جنگ ضرور نیست که شما همیشه بیکین جودو داشته باشین، همیشه سکاپ داشته باشین. برای جنگ انگیزه مهم است که داشته باشین و این انگیزه باعث بشه که جنگ پیدا شده. و در پالوی از این قسمی که گفتم که از طرف نظام حاکم به عدالتی هایی که صورت میگیره، مردم میره با مقابل مخالفین استاپ میشه و زده نظام میجنگ.
پس در مقابل این دستای از گروه های مختلف با طالبان، اگر جنگ تازی آغاز شود، پس امینه میگم که مقاومت طالبان را در برابر اونا، قابلیت های طالبان را در برابر این گروه ها شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا طالبان میتونن که با اونا مقابله کنن یا پس پیروزی را از آن خود کنن طالبان؟
دو حرف بسیار مهم اینجا وجود داره، یکی مقابله هست، یکی مقاومت هست. طالب ها میتونه که مقاومت بکنه، اما مقابله کردن که اونا را سرنگون بکنه هرگز نه. به خاطر از اینکه طالب باید مردم خدمات ارائه بکنه که نمیتونه، اما از مردم خدمت میخواد، از مردم نان میخواد در قریه جان در شهرها و اینا. دوم، به مردم باید اشتغال سازی بکنه که این توانایی در وجود طالب به نمیبینم. با جهان باید رابطه بهتری داشته باشه که این توانایی در رابطه به ملل در وجود طالب به نمیبینم. مردم افغانستان که برایش خدمات ارائه نشه و کار نباشه خلاف طالب میشه و این باعث از این میشه که مقاومت ها ضد طالب ادامه پیدا بکنه، چون طالب نمیتونه که با تنها با زور و خشم و مردم افغانستان سرنگون بکنه. این کارا رو حفیظ الله امین و کارمل هم این کارا رو انجام داد. روسا هم 180,000 آمدن در افغانستان، بم آسمان و زمین گرفتن، اما این نتیجه نداد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جامعه اوکراینی ها در استرالیا در حالی که در همبستگی با دوستان و اقوام تحت حمله نیروهای روسی ایستادند، با برگزاری راهپیمایی ها و گردهمایی ها پول جمع آوری می کنند. فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین، سنت اندرو کلیسای کاتولیک اوکراینی در سیدنی به مشعلی از افتخار و چراغ برای دعا مبدل شده است. دوستان و اعضای خانواده اکثر اعضای این کلیسا در اوکراین زندگی می کنند. سایمن کوچ، کشیش ملبورن، می گوید حتی در زمان سختی و آشفتگی دعا و بخشایش حیاتی است.
Despite the darkness that is overshadowing us, we must always focus on the light.
علی‌رغم تاریکی که بر ما سایه افکنده است، ما باید همیشه بر روشنایی و نور تمرکز کنیم و اینجاست که کلیسا نقش مهمه برای کمک به مردم ایفا میکند و آنها را در این دوران سخت راهنمایی میکند. من نیز احساس خشم میکنم و همین گونه میدانید گاه اوقات حتی به جرأت میتوانم بگویم که نسبت به کسانی که این کارها را انجام میدهند نفرت میداشته باشید، اما این همان چیزی است که آنها میخواهند.
تریزا هوزیج نسل دوم استرالیایی اوکراینی تبار است. پدر کلان و مادر کلان او پس از جنگ جهانی دوم به استرالیا مهاجرت کردند. استرالیا صدها سیاستمدار روسی از جمله رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و مقامات نظامی را تحریم کرده است. کانبرا همچنین 5 میلیون دلار آمریکایی را برای راکت و مهمات نیروهای اوکراینی مصرف کرده است. جامعه اوکراینی استرالیا نیز برای ارسال کمک پول جمع‌آوری کرده است. پدر و مادر الکسا ماتیوک زمانی که اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود با استرالیا نقل مکان کردند. پدرکلان و مادرکلان و پسرهای کاکایش هنوز در آنجا زندگی می کنند. وی از کمک استرالیا به مردم اوکراین استقبال می کند و می گوید
حمایتی که دولت استرالیا ارائه می کند و این واقعیتی که آنها هم حمایت نظامی و هم مساعدت های بشردوستانه ارائه می کنند بسیار خوب است. در ابتدا آنها صرف به حمایت های بشردوستانه فکر می کردند، اما با باور من آنها می توانند ببینند که اوکراینی ها برای خودشان می جنگند. آنطور که پوتین انتظارش را داشت سقوط نمی کنند و دیده می شود که حمایت نظامی نشانه از همبستگی است.
استرالیا روز جمعه اعلام کرد که در ممنوعیت واردات نفت روسیه به ایالات متحده و بریتانیا خواهد پیوست. استرالیا یکی از وارد کنندگان اصلی منابع انرژی روسیه نیست، اما مری سپین سخنگوی وزیر امور خارجه آن کشور گفت که تحریم‌های اضافی در مجموع درآمد روسیه و توانایی روسیه برای تأمین مالی جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را علیه اوکراین کاهش می‌دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 101.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. حکومت روسیه هشدار داده است که مسکو ممکن آن اکمالات نظامی را هدف قرار دهد که از جانب کشورهای غربی به اوکراین فرستاده می شود. با گذشت بیش از دو هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان روسی تا حال قادر به تصرف کیف، پایتخت اوکراین نشده و بر اساس گزارش ها جنگ شدید در اطراف کیف و چند شهر دیگر اوکراین امروز شنبه نیز ادامه داشت. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
حکومت روسیه هشدار داده است که مسکو ممکن آن اکمالات نظامی را هدف قرار دهد که از جانب کشورهای غربی به اوکراین فرستاده می شود. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز شنبه گفت که مسکو به ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که انتقال سلاح‌های غربی به اوکراین را به مثابه اهداف می نگرد. یک روز قبل از این اظهارات مسکو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که غرب خواستار جنگ با روسیه در اوکراین نیست و هشدار داد که رویارویی مستقیم ناتو با روسیه جنگ جهانی سوم خواهد بود. آقای بایدن بار دیگر بر ادامه معاونت‌های نظامی و غیر نظامی با اوکراین تاکید کرد.
می خواهم واضح کنم که ما می خواهیم مطمئن باشیم که اوکراین به خاطر دفاع در برابر نیروی متجاوز روسیه سلاح داشته باشد. به خاطر نجات مردم اوکراین ما پول، غذا و کمک ارسال خواهیم کرد و من از پناهجویان اوکراینی استقبال می کنم. ما باید با آغوش باز از آنان استقبال کنیم. ما حتی کمک بیشتر را برای اوکراین فراهم خواهیم کرد.
وزارت دفاع بریتانیا امروز گفته است که جنگ در شمال غربی کیف پایتخت اوکراین ادامه داشته و یک بخش عظیمی از نیروی زمینی روسیه در 25 کیلومتری مرکز کیف موقعیت دارند. به گفته این وزارت فراتر از کیف شهرهای خارکیف، سومی، چرنیهیف و ماریوپول در محاصره قرار داشته و شاهد حملات سنگین روسیه می باشد. حکومت اوکراین میگوید که اردوی روسیه یک مسجد در شهر ماریوپول را که در آن بیش از 80 نفر پناه برده بودند هدف قرار داده است. سفارت اوکراین در ترکیه پیش از این گزارش داده بود که 86 شهروند ترکیه با شمول 34 کودک در میان افرادی بودند که از حملات کنونی روسیه در شهر ماریوپول به یک مسجد پناه برده بودند. در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده است که روسیه در حال فرستادن سربازان تازه دم به اوکراین میباشد. با گفته آقای زلنسکی مسکو این اقدام را پس از آن اتخاذ کرده که نظامیان اوکراینی 31 واحد خاص نظامی روسیه را فلج ساخته است.
شمار تلفات نظامیان روسی زیاد است. تلفات متجاوزین در روز 17 تا حدی است که می توانم بگویم که در طول چند دهه این بزرگترین ضربه به اردوی روسیه می باشد. آنان هیچگاه در چنین مدت زمانی بیشتر از این تلفات نداشتند.
سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2.5 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده است. این سازمان همچنان میگوید تلاش دارد که به خاطر ارسال کمک با افراد گیرمانده در نقاط جنگی با طرف های جنگ بر ایجاد یک مسیر مسئول انتقالاتی به توافق برسد.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو داشته هایشان را خدمت شما تقدیم می دارند. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم با ما باشید.